ایران شناسی. دیداری از کنفرانس استانبول.
یک نکته که قبل از وارد شدن مبحث اصلی بد نیست.
برای دوره تجدد در ایران میتوان قتل ناصرالدین شاه رو مبدا یا نقطه عطف جدیدی در نظر گرفت.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران شناسی زیر سایه رشته تاریخ ساخته می شود و شواهد و قرائن تاریخی ماده خام نتیجه گیری هایی است که از مطالعه وجوه گوناگون کشور، جامعه و فرهنگ ایران حاصل می شود. راه دور نباید رفت. در همین کنفرانس سه روزه استانبول از میان نزدیک 120 جلسه حدود 40 جلسه مستقیماً نام تاریخ در عنوان آنان به کار برده شده بود یا عموم مقاله های ارائه شده در آن تاریخی بود و ارائه دهندگانش تاریخ نگار بودند. با این محاسبه می توان گفت یک سوم جلسات به گونه‌ای مستقیماً به تاریخ ایران باستان، ایران دوران اسلامی و ایران دوران معاصر ربط داشتند. در بقیه جلسه ها هم که مثلاً به شعر، ادب، دین، هنر، موسیقی، تئاتر، سینما، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش و پرورش، علم و تکنولوژی، زنان، اقوام و وجوه دیگر مطالعات ایران شناسی مربوط بود، تاریخ حی و حاضر بود. چون رجوع به اسناد تاریخی و کاربرد روش‌های دقیق تاریخ نگارانه لازمه پیشبرد مطالعه در همه این زمینه‌هاست. ایرانشناسان خارجی به فراخور نیاز مطالعاتی خود از هزاره‌ها و قرن‌ها پیش به ایران طبعاً به دید کشوری دیگر و بیگانه نگریستند. بسیاری از ایرانیان با نام هرودوت یونانی، مورخ زاده نزدیک نیم قرن پیش از میلاد مسیح و نام ادوارد براون انگلیسی، مورخ ایران معاصر که 76 سال پیش درگذشت، آشنایند. شمار مورخان خارجی که از بیرون به درون ایران نگریستند در حدود 2500 که از مرگ هرودوت می‌گذرد کم نبوده است. آنچه نادر است شمار مورخان ایرانی است که به مطالعه تاریخ کشورهای دیگر پرداختند. در کنفرانس سه روزه انجمن بین‌المللی ایران شناسی که از 12 تا 14 مرداد برابر با 2 تا 4 اوت در استانبول برگزار شد، بخشی از کار یکی از این موارد نادر بررسی شد. در جلسه یا پانلی با عنوان وجه سیاسی تاریخ نگاری در ایران معاصر، الیور باست، استاد جوان انگلیسی دانشگاه منچستر بریتانیا، مقاله ای ارائه کرد به نام جابجا کردن نقطه دید، تاریخ اروپا از نگاه مورخان ایرانی، مورد فریدون آدمیت. فریدون آدمیت مورخ ایرانی متولد 1299 که 4 سال پیش در اسفند ماه 1387 در 87 سالگی درگذشت، مورخ بحث برانگیز دوران قاجار و به ویژه دوران مشروطیت است و صاحب کتاب‌های امیر کبیر و ایران، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده، اندیشه های طالبوف تبریزی، اندیشه ترقی و حکومت قانون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران و فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران است. بررسی بخشی از نوشته فریدون آدمیت را در این کتاب آخر درباره فرازی از تاریخ آلمان در دوران زمامداری آدولف هیتلر در گفتگو با الیور باست، مورخ و ایرانشناس جوان انگلیسی در حاشیه کنفرانس استانبول می شنوید. الیور باست، این تحقیق شما در مورد تغییر چشم‌انداز در کار فریدون آدمیت، نتیجه گیری که خودتون میخواستید که مخاطب بکنه چیه؟
از حضور شما، نتیجه گیری من در مورد کار فریدون آدمیت این بود که ایشون مثل این که یکی از یک گروه خیلی کوچک و کم پر از آدم هست که در بین مورخین ایران در مورد یه موضوعی کار کردند که با ایران ربطی پیدا نمی کنه. به خصوص در کیس به اصطلاح آدمیت در مورد تاریخ آلمان. آدمیت در یکی از کتابشون که در 1975 چاپ شده یه قسمتی داره که در مورد سقوط جمهوری وایمار و به قدرت رسیدن نازی‌ها یه تز جالبی مطرح میکنه و تز آقای آدمیت این است که سقوط جمهوری وایمار و به قدرت رسیدن نازی‌ها تقصیر کمونیست هاست. او میگه که اگر کسی جمهوری وایمار خراب کرده کمونیست ها بودند که با دستورهای مسکو یعنی دستورهای استالین عمل میکردند و در طی اون تزی که آقای آدمیت پیش میبره ایشون هم میگویند که نازیسم و کمونیسم یکی اند، اصلا هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره.
آیا دلایلی وجود نداره برخلافش؟ یعنی استدلال همیشگی اینه که نه، نازی ها و حزب نازی خودش نقشه رسیدن به قدرت و انحصار قدرت رو داشت و در نتیجه این نوع نگاه همیشه این بوده که خود نازی ها فاعل این قضیه بودن تا اینکه مسئله ربط داده بشه به عامل خارجی که مثلا در این مورد که شما میگین از دید فریدون آدمیت کمونیسمه.
بله کاملا حق با شماست، ولی آدمیت تمام این دلایلی اصلا قبول نمی کنه، رد می کنه تو اون تزی که نوشته و میگه نه اینجوری نیست، چنان نیست، اینها ممکنه که یه تکثری داشته باشه ولی اصلا عوامل اصلی به قدرت رسیدن نازی ها فعالیت های کمونیست ها در آلمان هست. و چیزی که جالب هست برای من در این چارچوب سه نقطه هست. از یک لحاظ این است که اصلا یه مورخ ایرانی حرفی میزنه در مورد تاریخ آلمان و یه تز اوریژینالی هم پیشنهاد میکنه که البته کار آقای آدمیت که همینطوری که تو سخنرانیم هم ارائه کردم از لحاظ تاریخی ضعیفه، مثلا خیلی اشتباه میکنه در مورد اصلا در مورد خود جمهوری وایمار و چگونگی به قدرت رسیدن نازی ها. نکته دوم این است که ما برای من جالب است چرا آقای آدمیت در 1975 در یک کتابی به اسم فکر دموکراسی اجتماعی در عصر مشروطیت 40 صفحه در مورد سقوط جمهوری وایمار داره؟ چرا اصلا؟ مگر اینکه این یه ربطی پیدا میکنه به اوضاع ایران در اواخر زمان پهلوی؟ این هم برای من مطرحه و سواله. و نکته سوم این است که آقای آدمیت با این تز در 1975 کارشون رو آغاز میکنه ولی 11 سال بعد از این روی همون مطلب، روی همون سوال، اگر میشود گفت که نازیسم در حقیقت نتیجه بولشویسم هست و نتیجه فعالیت های کمونیست ها در آلمان، یه بحث مهمی به تحت عنوان هیستوریک استرایت، یه بحثی بین مورخین که بعدن هم کشیده میشه به یه بحثی که اصلا یه اهمیت بزرگی در افکار عمومی آلمان پیدا میکنه،
تجدید نظر طلبی تاریخی،
بله، که در مورد همون مطلب هست. اینها حتما تز آقای آدمیت رو نخوندند ولی جالب است که یه مورخ ایرانی 11 سال قبل از این که در آلمان این یه بحث خیلی مهم و عظیمی میشه اوردی به اصطلاح این تست را اجرا کرده.
حالا در مورد فریدون آدمیت از یک سو گفته میشه که اشراف داشته بر تاریخ و به خصوص تاریخ دوران مشروطه و در این مورد خیلی کار کرده، از طرف دیگه گفته میشه که نظرات خودش رو به شدت در نتیجه گیری هاش دخیل کرده و ابایی هم نداشته از اینکه جمله هایی به کار ببره که ارزش داوریاش هم توش باشه، یعنی به جای اینکه به صورت یه به اصطلاح مورخ منصف سعی بکنه فاصله داشته باشه از موضوع تحقیقش، کار رو به جایی رسونده که نظر داده در مورد یهودیا، نظر داده در مورد کمونیستا و نظر منفی هم داده در مورد اینها عموما. ریشه های این در کجاست و آیا چون این وضعیتی در تحقیق تاریخی متداول بوده در ایران یا در کشورهای دیگه یا نه؟
به نظر من متداول بوده و اگه حقیقتشو بخواید من هم نمیدونم چرا آدمیت در اون باهر از زمان علاقه پیدا میکنه که یه حرف اوریجینال و جالب در مورد تاریخ آلمان بزنه. ولی همینطوری که من تو سخنرانی هم نشون دادم، آقای آدمیت کسی بود که به اصطلاح شما چی میگید؟ به هنر تاریخ نویسی، به تاریخ نویسی به عنوان یک علم خیلی علاقه‌مند بود و خیلی هم اظهار نظر کردند و به خصوص در مورد این که ما باید از کار خیر حرفه‌ای بالاخره رد شیم و به یک تاریخ نویسی حرفه‌ای دسترس پیدا بکنیم. ولی خودشون در حقیقت اگر به کتاب‌هایشون نگاه کنیم، بعضی آقاد اینقدر حرفه‌ای نبود و خیلی ها هم به خصوص حتی تو اون نوشتش در مورد تاریخ آلمان مثلا یه چیزی می نویسه ولی هیچ رفرانسی و هیچ فوتنوتی هم به ما نمیده و معلوم نیست اینو از کجا در آورده. پس یه تفاوتی وجود داره بین اصلا این چجوری بگم ابجکتیوی که داره برای حرفه‌ای شدن تاریخ نویسی ایران و کاری که خودش انجام میده،
هدفش و اون کاری که در عمل انجام میده.
بله، بین این هدف و کاری که در عمل انجام میده یه تفاوتی وجود داره و خود آقای آدمیت بعضی اوقات اینقدر مثل این که این کار حرفه‌ای هم انجام نمیده.
ممنونم،
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم.
اولیور باست، استاد تاریخ ایران در دانشگاه منچستر انگلستان. فردا در ویژه برنامه ایران شناسی، دیداری از کنفرانس استانبول به سراغ ایرانشناس و مورخی آمریکایی می‌رویم که در این کنفرانس گفتاری ارائه داد تحت عنوان نگاه ایران به بهار عرب.